بلین آزمان بس که تو را خوب خدا ساختم، خصم تو در مدح تو پرداختم، تاج خلافت که ز پی غم برم فرق علی اکبر است، حد سخن گشت به مدحت ادا، از لب جان بخششن کربلا گفت چویی ای پسر با وفا، اشبه مردم به رسول خدا، جسم تو شد ای همران رهن، جلوه شیش گوشه غم حسن، جان تو با جان حسین بود یکی، قبر تو با قبر حسین شد یکی. روز هشتم محرم، روز علی اکبر امام حسین، شب جمعه از همین جا به محرم امام حسین، پایین پای قبر امام حسین، قبر علی اکبر که مورد توجه هزار هزار مرحوم آیت الله زمای مرشی رحمت الله، فرمودن هر وقت مشکل داشتم تو حرم امام حسین، پای پای قبر امام حسین، علی اصغر شما، علی اکبر شما، سته برار میدانم به هوای جمع رسید، چقدر این داغ برا امام حسین سخت و جان سوز خدا میدانم. هر وقت نگاه تو صورت علی میکردم، یاد پیغمبر خدا میکردم، چرا که شبیه ترین خلقه به رسول خدا. اما تو اومد اجازه بگیر بودم بر جلو چشم بابات قدم بذار، بذار بابات سیر بمیرم، بعدش هم اجازه که دار یه نظر مأیوسانه کرد، یعنی میدونه دیگه علیش بر نمیگردن. من نگویم مرو ای ما برو، لیک قدری ببرم رو برو، بعدش هم فرمود بری خیمه بانوان تو رو سیر ببینم، قوقایی تو خیمه ها را همه اهله از خیمه بیرون آمدن، دور علی را گرفتن، خدا میدونه چه به دل بیار دلا، ساعتی که از زن گودی قتل دو ندای برخواست گو یا ربتو هر شهید رو زمین می افتاد می گفت بزر باتو بیا ولی علی نگفت بیا بابا منم رفتم خدا دیگه با سیه تشنگی مرا نخواه علی میدونه پدر نمیتونه بدن مجروش رو ببینه طاقت ندار چه بدنی که مقاتل می نویزه فقط توار سیوه اربم اربم خدایا گلم دست و بارم میزنم اخ مرا در یم خون صدا میزنم زهر عزم این گلی باشد تن اطورم شلای شب جمعه تو حرم امام حسین خودم برم امام حسین یه پدر دار دیده دیدم پایین پای قبر امام حسین طوری ناله میزد و گریه میکرد من از نگاهش گریه میکردم حالا ابی عبدالله چگونه رفت من نمیدانم مرحوم آیت الله مغرم شیخ عباس عزوز سید ابن تایوز نوشتن از بالای مرکب خودشو انداخت رو بدن علی با همه وجودش اف مرتبه از سویدای صدا زد علی جان علی دنیا بر کلافا خم مرگ جوان داغی گرام چاتر زیر خاک سفر پدر مرد جوان را هر شبی همیشه با مزاش همچون کمان است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام الا و ان السنه قد اميتت و ان البدعه قد احييت. امام حسین سلام الله علیه برای اینکه مردم رو در جریان هم هدف و انگیزه ای که داشتند قرار بدهد تا تا فردا بنی امیه نتوانند سوء استفاده کنند و هم حجت بر اونها تمام شود، اونها رو بخواند و دعوت کند به این که از اون حضرت حمایت کنند و در برابر حکومت ظالم و ستمگر عمری بایستند، تنها بسنده نکردند به مکاتبه با مردم کوفه. به برخی از بلاد دیگر هم نامه نوشتند برای رؤسای بصره، رؤسای اخماس. نامه ای رو مرقوم فرمودن که بخشی از اون نامه همین عبارت هایی بود که الان عرض شد. کسانی که این نامه رو امام حسین برای اونها مرقوم فرمود که در بصره بودن، اینها صاحب نفوذ بودن، اشخاص سرشناسی بودن، یکی احنف ابن قیس هست در بصره، یکی مسمع ابن مالک هست، یکی منذر ابن جارود هست، یکی یزید ابن مسعود نهشلیست که قبیله بنی تمیم و برخی از قبائل دیگر از او شنوایی داشته، و یکی هم قیس ابن هیثمه. این پنج نفر از شخصیت‌های مشارب به بنان بودند در بصره، لذا امام علیه السلام نامه‌ای رو مرقوم فرمودند. مضمون نامه این هست که سنت‌های پیامبر مرده و بدعت‌ها زنده شده. این تعبیر از نظر ادبی ملاحظه می‌فرمایید قابل دقته، با کلمه قد الا و ان السنته قد امیتت و ان البدعته قد احییت. جای سنت ها رو بدعت ها گرفته و سنت ها مرده، بدعت ها زنده شده. ان تطیع او امری، اگر از من پیروی کنید، امر من رو اطاعت کنید، اهدکم سبل الرشاد، من شما رو به راه‌های هدایت و سعادت و رشد رهبری میکنم و هدایت میکنم. این نامه رو امام حسین سلام الله علیه از مکه فرستاده برای اینها توسط یکی از نزدیکانشون به نام سلیمان المکنا به ابی رزین، کنیش ابو رزین بوده، ایشون مولا حسین ابن علی، حالا یا غلام حضرت بوده و یا اینکه به اصطلاح چون کلمه مولا به این معنا هم میاد، معانی دیگری هم ممکنه مثلا داشته باشه. علایان ایشون نامه رو آورد، نامه رو رسوند. پنج تا نامه بود، اما از نظر مضمون، مضمون همین بود که عرض شد. الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت. نامه رو این شخص سلیمان آورد بصره از مکه، به این پنج نفر نامه رو داد، اما جوابها مختلف بود. به هر حال نامه ها جواب میخواست. احنف ابن قیس وقتی نامه امام علیه السلام رو دید و نگاه کرد، به رسول حضرت و فرستاده حضرت گفت به حضرت بگو این آیه رو تلاوت کرد، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. یعنی آقا حالا وقت حرکت نیست، حالا وقت سکوت این پاسخ. ولو احنف ابن قیس دیگر من دهات العربی آدم زیرکی بوده، آدم عاقلی بوده، اما در جنگ جمل با امیرالمؤمنین همکاری نکرد، جزء کسانی بود که عزلت گزید، از امیرالمؤمنین کناره گرفت. حالا در ضمن مطلب عرض میکنم که چی شد. ایشون علی حال پاسخش به نامه امام حسین همین آیه بود، فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. امام حسین سلام الله علیه میدونست دیگه مردم کوفه بهشون اعتبار نیست، آمدن حضرتم برای اتمام حجت بود و الا سابقه مردم کوفه امام حسین از اونها بهتر میدونست. تو این کوفه بوده حضرت، مردم رو دیده از نزدیک، یک کسی نبود که جدا باشه و خبر نداشته باشه. این جوابیش. اما منذر ابن جارود که باز ایشون یکی از شخصیت‌های مشارب بنان بوده در بصره، ایشون نامه رو که گرفت چون دختر او بهریه زن عبیدالله ابن زیاده، عبیدالله ابن زیاد داماد ایشون، و هنوز عبیدالله به کوفه نیامده بود، هنوز در بصره بود، نامه رو گرفت. ارتباطش با عبیدالله ارتباط خوبی نبود، اینکه امام حسین سلام الله علیه بر او نامه نوشته بود، میل به اهل بیت و علاقمند به خاندان پیامبر بود. اما نامه رو که گرفت ترسید، چون نمیشناخت آورنده رو، سلیمان رو نمیشناخت. نامه رو که گرفت احتمال داد که این آورنده نامه جاسوس، از طرف عبیدالله این نامه رسیده و شاید داماد او میخواد او رو آزمایش کند و امتحان کند، بیازماید. فکر کرد این جاسوسه، نامه رو و فرستاده امام حسین رو برداشت آورد داد به دست ابن زیاد. ابن زیاد ملعون هم از مضمون نام مطلع شد، هم فردای اون روز فرستاده امام حسین سلیمان که فرستاده حضرت بود در بصره به دار آویخت و او رو شهید کرد. ایشون اول شهید راه ابی عبدالله هست، سلیمان اول شهید در بصره، و بعد یک منبری رفت در بصره مردم رو تهدید کرد، مردم رو ترسان، چون در جریان قرار گرفت که امام حسین سلام الله علیه با مردم بصره مکاتبه کرده، برادرش رو گذاشت در بصره و با سرعت از بصره آمد به سمت کوفه. اینم سرنوشتش. نفر دوم منذر ابن جارود، اونم جواب احنف ابن قیس. نامه دیگری که ایشون آورده بود و رسونده بود به یزید ابن مسعود نهشلی که او هم از شخصیت‌های به نام بصره و از رؤسای قبائل بصره بود، شاید از رؤسای قبیله بنی تمیم و بعضی از قبائل دیگر هم ازش اطاعت می‌کردن، اینها رو در یک جلسه گرد آورد و با اونها صحبت کرد. نامه امام حسین رو برای اونها خوند و به اونها گفت که شما مردم بصره در ماجرای جنگ جمل یک ننگی و لکه‌ای دامن شما رو گرفته. این لکه رو بایستی پاک کنید، چون مردم بصره به امر همین احنف ابن قیس یه عده‌ایشون از امیرالمؤمنین تبعیت نکردن، نه از اصحاب جمل طلحه و زبیر پیروی کردن و نه از امیرالمؤمنین یاری کردن. گفت این ننگو شما از جمل دارید، برای اینکه این لکه ننگ از دامن شما پاک شود، سزاوار الان حسین ابن علی سلام الله علیه این نامه رو نوشته، نامه رو خوند. من خیر شما رو و سعادت شما رو در این میدانم که امام حسین رو یاری کنید، هم او پسر پیغمبر است و هم دعوت او یه دعوت شفافی است. الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. روشنه، خیلی نامه کوتاه اما روشن. و هم این که به وظیفه عمل کرده باشید، هم اون نقصی که در گذشته داشتید، گناه بزرگی که در گذشته انجام دادید و امیر المؤمنین رو یاری نکردید، الان جبران کنید اون گناه. این تعدادی که در اون جلسه جمع شده بودن و ایشون این سخنرانی رو کرد، بلند شدن به ایشون گفتن که هر چی شما امر بکنی ما امر شما رو اطاعت میکنیم، ما در اختیار شماییم. چون دیدن از روی اخلاص و با حقیقت داره صحبت میکنه، گفتن ما حاضر. گفت اگر پس حاضری رفتن و یاری کردن حسین ابن علی سلام الله علیه نیاز داره به این که بایستی هم شما آلات حرب و ادوات حرب تهیه کنید و آماده کنید، هم برای خانوادتون و اهل و عیالتون بایستی نفقه بگذارید، اینا رو آماده بکنید. بعدم یک نامه خودش جداگانه برای امام حسین علیه السلام نوشتن در مکه که آقا من زمینه رو فراهم کردم، مردم رو آماده کردم، ان شاء الله ما شما رو یاری خواهیم کرد و به کمک شما خواهیم شتافت. این نامه به امام حسین سلام الله علیه رسید و حضرت ایشون رو دعا کرد، دعای خیر کرد. فرمود آمنک الله یوم الفزع الاکبر. خیلی دعای عجیب، اطاعت از امام و نصرت از امام، این تو دعاها رو به همراه داره. اما وقتی افراد و کسانی که قرار بود، چون انسان یه وقت خودش هست میخواد یه جایی سفر بکنه، یک وقت با یه گروهی با یه جمعیت کثیری میخواد یه جایی بره، میدونید این معطلی داره، این آقا کارشو کرده، یه کسی دیگه مشکلی داره، اون یکی مشکلی داره، بیمار داره، اون هنوز ادوات هر تهیه نکرده، زمان برد تا اینکه ایشون مهیا بشه. وقتی قبیله بنی تمیم و برخی از قبیله بنی سعد و یکی از قبایلم قبیله بنی سعد اینا آماده شدن از بصره حرکت کنن بیان امام حسین رو یاری کنن، خبر شهادت امام حسین رو شنیدن که حضرت شهید شد. این سرنوشت نامه. اما اینجا یه نکته است تو همین نامه ابی عبدالله، ببینیم تا اینجا حجت تمام شد. مردمم به هر حال آزموده شدن، یه عده پاسخهاشون اون بود که شنیدی، یه عده هم اعلان آمادگی کردن که بیان امام حسین رو یاری کنن. اما اون کسانی که برگ برنده رو تو این ماجرا داشتن، این رو بشنوید. یک خانم پیرزنی است در بصره به نام ماریه دختر سعد، ماریه بنت سعد. این یا شیعه است یا کانت تتشیع. علی حال محب اهل بیت بوده این زن، زن پیرزانی بوده در بصره. چون شیعیان بصره نمی توانستن از ترس عبیدالله جلسه رسمی داشته باشن، حکومت وقت مطلع می شد، اینها رو تعقیب می کرد. لذا جلساتی که تو خانه این زن تشکیل می شد، مخفیانه این جلسات تشکیل می شد و محرمانه تشکیل می شد. و احیانا اگر یه مسئله مهمی رو شیعیان داشتن که بایستی به اطلاع یکدیگر برسونن، چون اون زمانم وسیله اطلاع رسانی فقط از همین طریق مشافهه بوده یا مکاتبه، اونم به صورت غیر رسمی، دیگران میخواستن مطلع کنن، مسائلی که تو این جلسه مطرح میشد دهان به دهان میرسید به شیعه. جلسه ای رو شیعیان بصره بعد از نامه‌ای که امام حسین سلام الله علیه به بصره فرستادن، جلسه ای تو خانه این خانم ماریه دختر سعد تشکیل شد و این نامه امام حسین تو اون جلسه مطرح شد. یه آقایی به نام یزید ابن ثبیت بصری، ایشون از جا بلند شد از شیعیان، گفت چه حاضر همین الان قبل از آنی که امام حسین سلام الله علیه از مکه به عراق بیان، بریم مکه خدمت امام حسین. گفتن نمیشه، بالاخره شما وقتی میخواید برید اینطوری که نمیخواید برید، باید وسایل جنگم بردارید، شمشیرتونم بردارید، سپرتونم بردارید، زرهتونم بردارید، خودتونم بردارید. تو راه مأمورین عبیدالله زیاد هستن، دروازه های شهر، بیرون شهر کنترل شده است، نمیشه. ایشون گفت یا شما میایی کسی با من همراهی میکنه، یا من اگه شده به قول خودمون با سینه، من میرم مکه به امام حسین ملحق میشم. شتاب ناپسنده، معمولا کارهای شتاب زده ابتر میمانه و به انجام نمیرسه، معمولا اینطوری، چون انسان کارها رو بایستی خوب فکر بکنه، جوانبشو ببینه. انسانی که با حزمه فکر میکنه راجع به مسائل، همه جوانب مسئله رو میبینه بعد انجام میده، اون کار پخته بشه و انجام بگه. اما در کارهای خیر شتاب مطلوب، علتش هم میده کار خیر کار خیره دیگه، و تأخیر کار خیر آفاتی داره. اگر کار خیر رو انسان تأخیر بیندازه، ممکنه شیطان وسوسه بکنه انسان نتونه اون کار خیر رو انجام بده، یا موفقیتی که بوده ازش سلب بشه، یا توی مقطعی باشه که فوت بشه. لذا خدای متعال در قرآن مجید دو تا آیه است، یکی میفرماید واستبقوا الخیرات، واستبقوا سبقت بگیرید در کارهای خیر. در یک آیه دیگر میفرماید سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید به سوی مغفرت. ایشون تو اون جلسه هیچ کسی باهاش همکاری نکرد، اون جلسه خصوصی که در خانه اون خانم ماریه دختر سعد بود، گفتن نمیشه بصره، مکه، مسافت زیاد. راه‌های سابق هم یه راه‌هایی بود که انسان گم میشد، اونم تو اون مسیر ممکن بود تلف بشه غیر از خطراتی که داشت، اما عاشق و علاقه من که اینا رو نمی فهمه، همه ناهمواری ها رو برای خودش هموار میکنه. دید کسی تو اون جلسه پاسخشو نداد، آمد منزل، 10 پسر داشت. به فرزندانش گفت من میخوام برم مکه به امام حسین ملحق بشم. چی با من میاد؟ 2 تا از فرزندانش اعلام آمادگی کردن باش. گفتن ما میریم. حرکت کرد. پدر و 2 فرزند این مسافت طولانی رو طی کردن، آمدن مکه. وقتی رسیدن مکه که اوائل ماه ذی‌الحجه بوده، چون امام حسین 8 ذی‌الحجه از مکه آمد بیرون، اوائل ماه ذی‌الحجه بوده، محرم شده بودن، آمدن طواف عمرشون رو کردن، کاراشون رو انجام دادن. یک خیمه ای، یه جایی اون زمان اینطوری بوده دیگه، این ساختمون ها اینا نبوده، یه خیمه ای سرپا کردن، اساسیه و زندگیشون گذاشتن اونجا. پدر به بچه ها گفت بلند شید بریم خدمت امام حسین، هم عرض سلام بکنیم، هم آمدنمون و همراهیمون رو با امام حسین سلام الله علیه ابلاغ بکنیم خدمت حضرت. آمدن خدمت امام حسین، برسن اون کسی که چادر حضرت، خیمه حضرت، روایت دارد تو همین نقل هست که حضرت خیمهشون رو در ابته زده بودن. ابته همین مسیری است که از منا میاد به طرف مکه. اینجا خب سرازیر مستحضری، بارانم که میاد از اینجا میاد. بعد از هجوم اونجا بالاتر از هجوم میگن ابته. اونجا خود هجوم ظاهرن عقبت المدنیینه و بالاتر از اونجا ابتهه، اون قسمت الان میدان معابده، اونجا الان اسمش شارع ابتهه. از چادرشون اونجا زده بودن، خیمه شون اونجا. عنایت بفرمایید، امام رو، رأفت امام رو، علاقه امام رو، مهربانی امام رو، عطوفت امام رو، آمدن کنار چادر امام حسین. از اون آقایی که اونجا بود، حالا از بنی هاشم بوده، هر کسی نداره تو تاریخ، سوال کردن که آقای امام حسین کجا هستن؟ نبودن از این. فرمودن که شنیدن شما آمدید مکه، آمدن به دیدن شما سر چادرش. آمدن به دیدنش. برگشتن آمدن پیش چادر خودشون، دیدن امام حسین سلام الله علیه تو خیمهشون نشسته منتظرشون. تا چشم یزید ابن سبیت به ابی عبدالله افتاد، این آیه رو تلاوت کرد: قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. این آیه آیه خیلی عجیبیه. فرصت منم دیگه کم کم تمام شده دیگه، نزدیک ظهره. این 3 بزرگوار، پدر و 2 پسر، 2 پسرهای ایشون همراه امام حسین آمدن کربلا. 2 پسرهای ایشون یا شاید خود ایشون هم هر 3 در حمله اولا شهید شده و هر 3شون از شهدای کربلا هست. این دهه اول محرم بایستی اسامی شهدای کربلا برده بشه، اینا رو بشناسن. خیلی ها نمیدونن اصلا اینا چه عنصرهایی بودن، چه شخصیتهایی بودن واقعا. منم نمیدونم این روزها چقدر توانستم بیوگرافی اینها رو، ترجمه اینها رو ذکر بکنم که لااقل شناخته بشن. این سرنوشت نامه امام حسین و همین 3 نفر، اونا که نتونستن، اما سرنوشت نامه این شد که 3 نفر امام حسین آورد جز شهدای کربلا کرد. السلام علیک یا ابو عبد الله، السلام علیک یا ابو. روز 8 ماه محرم و روز حضرت علی اکبر. شما دوستان گرامی، چون به میدان زهر اکبر رفت، روح از جان حرم یک سر رفت. دست جان شست سوی دل بر رفت، همه گفتند که پیغمبر رفت. یک طرف چشم حسین دنبالش، یک طرف مرگ به استقبالش. مصیبت علی اکبر مصیبت بزرگیست، جان امام حسین، جان علی اکبر. اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا بخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا برسول الله نظرنا إلى هذا الغلام. جنگر شجاع بود رجز خان، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ضرب غلام هاشمی علوی، تالله لا یحکم فینا ابن الدین. اما برگشت وزد بابا تشنگی منو کشت بابا، حالا اتشو قد قتلنی و سنگل الحدید قد اجهدنی. بگذرین این مستره از بکنم و ایدسه تقدیم بکنم. حضرت علی اکبر خیلی جوان با ادبی بود، ادب علی اکبر متجلی بود، ادب رسول خدا در ایشون. خب میدونست ایشون پدرش آب نداره، این طلب آب از امام حسین یعنی چیه معنیش؟ این دل امام حسین رو میسوزونه دیگه این مسئله. بابا پدر آب نداره، الا پدر حاجت فرزندش با جان و دل حاضر حاضر برآورده بکنه. یک روایت مرحوم بهرانی تو مدینه تو معاجز نقل کرده، روایت جالبیه. ایشون میگوید که یه وقتی امام حسین به علی اکبر در مدینه فرمود بابا چی میخوایی؟ تو زمستان بود، فصل شتا زمستان، فهمون که عرض کرد بابا جون انگور، من الان مایل انگور هستم، فصل انگور نبود تو زمستان. حضرت دست مبارکش آورد طرف مسجد رسول خدا، یه شاخه انگور مثل که الان از درخت چیده بود تازه داد به علی اکبر. بعضی ها خواستن بگن علی اکبر این که آمد آب طلب کرد چون میدونست پدر بزرگوارش از مجرای غیر عادی میتونه انگور بیاره، از مجرای غیر عادی آب بیاره، اونم برای چی؟ آقا من پدر جان میخوام قدرت بگیرم برم بجنگم. اما امام حسین فرمود پسرم نه، تو باید از دست جدت آب بخوری نه از دست من. دو نفر رو روز عاشورا پیغمبر آب دادن، بقیه شهدا رو امیرالمومنین آب داده لحظه آخر. یکی حضرت علی اکبر که امام حسین، ببینید حضرت علی اکبر وقتی فریاد زد قد سقامی جدی به کأسه الاوفا، گفت بابا و به یده کأس مذخورت لک و یقول العجل العجل. ابی عبدالله با شتاب آمد بلا سر علی برسه، اما نمیدونم چی شد از مصادر اینطور استفاده میشه.
شیخ مفید و ارشاد مناجات
زینب خودشو زودتر رسان بالای سر علی فا اکبت علی مقاتل نوشدن امام حسین دست زینب رو گرفت بلند کنه
دستشو گرفت. اما ارشاد ببینید ارشاد میگوید فأخذ الحسین به رأس هست.
چرا سر زینب رو گرفت؟ معلوم میشه هرچی خواسته زینب رو بلند کنه نتوانسته سر زینب رو گرفت از رو بدن علی بلند کرد برگردان خیمه خودش آمد نشست و مسحت دمن سنایا خونه را از لبهای علی پاک کرد خم شد صورت به صورت
دل ز قرص قمر خویش کشیدن سخت نازها از پسر خیش کشیدن سخت است علی اکبر سر زانو کمکم کرد که پیدا کند
بری کنم
سر زانو کمکم کرد که پیدا کند ورنه کار از کمر خیش کشیدن سخت حسین گو بابا مشکلین است بغل کردن تو مشکل شد هر طرف رو میگرف یه طرف دیگه رو زمین میاد مشکلین است بغل کردن تو مشکل شد آخه تکه ها را به بر خیش کشیدن سخت است خواستی این پدر پیر خضابی بکنن آخه خون دل را به سر خیش کشیدن سخت است شبا توی یه بیت به دست فرج گریه کنیم گفت نیزه بیرون بکشم از بدنت میمیرم نیزه بیرون بکشم از بدنت میمیرم آخه خان را از جگر خیش کشیدم گرچه چشمم به لب توست ولی لخیه خون از دهان پسر خیش کشیدم وقتی دیگه علی نمیتونه نفس بکشه تکه های جگرم هر طرفی ریختم همه را دور و بر خویش کشیدم سخت روز خدا رحمت کنه بر اون الله یک از رومیون ایشون میفرمود یکی از روز خونا تو صحن امام حسین این روز رو خونده بود قوقایی شد و وقتی امیم قلا اومد کنار بدن اربن اربای علی اکبر یه وقتی علی داره میخنده بعد از خنده شروع کرد های های گریه کردن صدا زد علی داری میخندی برای چی؟ و بابام خندم برای اینه جدم پیغمبر من سیرابم کرده منتظر شماست خواستم بگم نگران آتش من نباشیم اما گریم برای اینه مادرت فاطمه بالا سر من ایستاد میخواد ببینه تو با من چه میکنی بابا یه وقتی دم خم شد صورتش را گذاشت رو صورت علی اکبر ای صدا زد میوه دردن علی علی دنیا بعد کلفا یکی از بزرگان میفرمید ببخشید من زیبانی مدروز میخوام کربلا سنگین ترین مصیبت برای ابی عبدالله مصیبت حضرت علی اکبر بوده به چند جهت اولش اینه برای هیچ شهیدی عقیله بنی هاشم تا دل میدان نیامد اما اینجا خودشون زودتر از حسین رسون کرار بر جهت بعد شمیم صدای ناله هر شهیدی و که میشنی سوار بر مرکب میشد خودشو میرسون کنار بدن اون شهید برا علی اکبرشم همین کارو کرد اما برا شهدای دیگه نوشتن نزل عن الفرس اما برا علی نوشتن سقط عن الفرس از مرکب رو زمین افتاد جهت بعد شمیمه وقتی از مرکب رو زمین افتاد یه قدرت راه رفتن خودشو کشون رسون تا کنار بدن علی جهت بعد شمیمه همچی که رسید کنار بدن علی هفت با سبای بلند صدا زد ولدی علی همه با صدای بلند یا حسین نگشتم سیر از برت برخواستم زیرا برای عمت آن لحظه احساس خطر کردم میوه ی دلم نمودم پاک از لعل لبت خون تا زنم بوسه ولی چون عمت استاده بود سر به نظر کردم گفت جان بابا آبرویم را بخواه عمه را از بین نامه را بخواه